أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب من دیروز در اشارتن به روایت عرفو مناظر رجال علاقه روایت منا اشاره کردم، بعد گفتم خب بذارم حالا که بحث به اینجا کشیده شده این مقداری با دقت بیشتری و با حوصله و با مراجعه به موارد بحث رو روشن‌تر بحث کنم. یک دو صفحه اول نوشتم، حالا این دو صفحه رو میخونم. این در مورد مواردی است که به این روایت آقایون علما استدلال کردن بر حسن راوی یا بر وثاقت راوی و امثال اینها و کثرت روایت از مفهومین رو دلیل بر اعتبار راوی تلقی کردن. این ابتدای متن از دوش بخونم. الکلام عن حدیث اعرفوا مناظر الرجال علی قدر روایتهم عنا وقل استدلال بالحدیث عربیه ها علمیه وقل استدلال بالحدیث علی حسن الراوی اذا کثرت روایته عنهم علیهم السلام فی روضة المتقین جلد 14 فارسی شد صفحه 93 و فی جلد 6 صفحه 145 الاستدلال بهی علا اعظم شأن الراوی و فی 719 ولا یضر جهالت الراوی مع انه کثیر الروایه ثم اورد الحدیث و فی تحریر الوسائل علا ما حکاه و ان فی تکملت الرجال جلد 1 صفحه 460 در رسائل از چاپ شده موقعی که تو این برنامه نیست، ولی آقای قاینی تحریر الوسائل رو چاپ کرده و فی تحریر الوسائل علا ما حکاه و ان فی تکملت الرجال جلد 1 صفحه 467 ایراد الحدیث فی مقام الاستدلال علا مدح الراوی و کونه حسنا عندهم فقد ورد الاستدلال بالحديث على الاعتماد بالراوي في الفوائد الرجاليه للسيد بحر العلوم جلد 2 صفحه 68 وقد جعل في قدت الرجال جلد 1 صفحه 144 كثرت روايه الراوي مع عدم الانتقاد والطعن من القرائن الداله على المدح استنادا الى هذا الحديث بل قال و ربما جعل هذا امارت توفیق و ذکر تقریب ذلك و قربه کما استدل بالحدیث فی تکملت الرجال جل 1 صفحه 160 فی مقام بیان کون راوی معتمدن نظرن الى کثرت روایتهی انهم علیه السلام و قد ذکر فی جل 2 صفحه 237 ان کثرت روایت راوی لأخبار الأئمة عليهم السلام دالة على علو المرتبة والمنزلة عندهم لقول الصادق عليه السلام فأورد الحديث وقد استدل أيضا في المستدرك جلد 19 صفحة 65 على الاعتماد بالراوي بهذا الحديث بل أورده برواياته في جلد 23 صفحة 224 وقال أورده برواياته شنين حدیث چند تا روایت داره، چند تا باید به روایتی این همه روایتش رو آورده و قال ظاهر الجمی کون و کثرت روایان هم علیهم السلام مع الواسطه او بدونها مدهن عظیمن کما علیه علماء الفن و قد سبقه او فی اثبات حسن راوی به کثرت روایات فی شرح دروس. نمیدونم شرح دروس مال کیه، شرح دروس معروف مشارق و شموسه، ولی توی برنامه چیز مشارق و شموسه نظرم بود به اصطلاح فقه فقه، ولی من همجوری سرچ کردم نه ایمد. حالا مگر نباشه مشاره و شموس. بالاخره اگر سبق او فی اثبات حسن راوی به کسط روایات فی شرح دروس علا محکاه و ان از سید بحر العلوم فی الفواید الرجالیه جلد 1 صفحه 449 فقال فی مقام اثبات الاعتماد علا ابراهیم ابن هاشم و یظهر من کثرت روایات ای مع سلامت الجمیع حسنه ثم اورد الحدیث فیظهر من شمول الحدیث لروایت الراوی انهم علیهم السلام بالواسطه ایذن ابراهیم ابن هاشم حکتوکی از ائمه احیانا روایت داره ولی روایت کثرت روایتش با واسطه است. این هم مطلبی که تو مستدرک میگه مع الواسطه و بدون واسطه اونا همینجوره. کم استدل به عموم الحدیث فی تکملت الرجال جلد 2 صفحه 348 لتأیید وثاقت محمد ابن احمد ابن یحیی او تسقیده ها. یه جا یه صدد و صدد و یه جا میگه یعید و هو. بعد میگه مضافن الی فلان مضافن الی مال تأییده مال تسقیده ها. خیلی نه الفاظش مهم نیست. و کذا اورد الحدیث فی جلد 2 همون تکملت الرجال صفحه 597 فی ضمن القرائن وثاقت الهیثم ابن ابی مسروق لاحظ ایذن جلد 2 صفحه 629 منهج المقال جلد 1 صفحه 386 از تعلیق منهج المقال مال میرزای افترابادی تعلیقش مال وحید بهبانی که یکی از کتابای مهم رجالی هست که منهج المقال نه معلوم منهج المقال کامل چاپ شده یا نه ولی آلالبیت مشغول چاپش بود یه سری مجلداتش چاپ شده و همراه با هم تعلیقه وحید بهبانی که خب خیلی مهمه. تنقیق المقال جلد 4 صفحه 226 جلد 5 صفحه 37 و 94 همچنین و سایر موازه قاموس الرجال جلد 12 الالقاب المنصوبه صفحه 468. اینا مواردی هست که به این روایات تمسک کردن برای اثبات اعتبار راوی یا وثاقت راوی، حسن راوی، متن راوی به این روایت تمسک کردن. حالا این روایت اعرفو مناظر رجال علا قدر روایت هم انا در کافی وارد شده با یک سند، در رجال کشی وارد شده با 3 سند، در کتاب زید زراد هم وارد شده، در کتاب غیبت نعمانی هم وارد شده. حالا من اول عبارت های اینها رو میخونم و یه توضیحاتی در مورد اینها عرض خواهم کرد. اما در کافی با این سند هست، کافی جلد 1 صفحه 50 رقم 13 اعرف و مناظر الرجال علا قدار روایت همهنا با این سند محمد ابن حسن ان سهل ابن زیاد، محمد ابن حسنی که از سهل ابن زیاد نقل میکنه همچنان که مرحوم آقای بروجردی اثبات کردند، محمد ابن حسن تائی رازیه که ما توصیلش میکنیم، ان سهل ابن زیاد، خب سهل ابن زیاد مورد بحث هست ولی ما توصیلش میکنیم، ان ابن سنان که این ابن سنان محمد ابن سنان هست که اون هم ما توصیلش میکنیم، ان محمد ابن مروان اجلی بحث داره در موردش صحبت خواهم کرد، ان علی ابن حنزله بحث داره در موردش صحبت خواهیم کرد، رفقایی که بعد از ظهر خدمتشون هستیم در مورد محمد ابن مروان اجلی و این علی ابن حنزله ملاحظه بفرمایید، این رو ما فردا انشاءالله در مورد صحبت خواهیم کرد. خب این هم این روایت دست شما درد نکنه. در رجال کشی، رجال کشی 3 تا در مقدمه رجال کشی 3 سند برای این روایت آورده که یک سندش با سند کافی به هم میرسن که اون رجال کشی میرسه به سندی، اونجا محمد ابن مروان اجلی بود، توی رجال کشی ان محمد ابن همران الاجلی ان علی ابن حنزله ان ابی عبدالله علیه السلام یه تفاوت متنی کوچیک هم داره. اعرفو منازل الناس مننا علی قدر روایتهم عنا، یه مننا اضافه داره که تو بعضی نقلای دیگه روایت هم این تعبیر مننا هم آمده، ظاهرا در کافی افتاده این مننا باید باشه. این یک روایت. حالا این محمد مروان اجلی و علی ابن حنزله اون بحث داره که حالا بحثش رو دوستان ببینن و بعدن ما در مورد صحبت خواهیم کرد. اما دو تا سند دیگه این روایت داره. یک سند، اولین سند رجال کشی هست که سند روایت از حمدویت ابن نصیر عن محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب عن محمد ابن سنان عن حذیفه ابن منصور، که غیر از محمد ابن سنان بقیه سند مشکلی ندارن، ولی حذیفه ابن منصور رو غیر از محمد ابن سنان بقیه در وثاقتشون بحثی نیست، ولی خب ما محمد ابن سنان رو توثیق میکنیم، بنابراین این روایت روایت معتبری هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اعرفوا منازل الرجال منا علی قدر روایتهم عنا. اینم روایت سند دوم روایت. سند سوم روایت که مرفوع است، محمد ابن احمد ابن شیعه محمودی تو سندش هست، رفعه داره، قال صادق علیه السلام اعرفوا منازل شیعتنا به قدر ما یحسنون من روایتهم عنا فانا لا نعد الفقیه منهم فقیها حتی یکون محدثا فقیل له او یکون المؤمن محدثا قال یکون مفهما والمفهم المحدث. خب این روایت رو یک توضیحی در موردش عرض بکنم. در مورد این روایت چیزهایی به نظرم نتیجه المقال فی علم الرجال صفحه 317 بود، این نتیجه گیری در مورد این نقل کرده که حالا من نتیجه گیریش ناتمامه، ولی من فقط توضیح میدم، اگر اون توضیح رو توجه بکنید اون ناتمامی اون نتیجه گیری هم روشن خواهد شد، بعدا اشاره خواهم کرد مطلبش رو. اون اینه که حالا بده بقیه روایت رو بخونم بعدم برگردم در مورد روایت توضیح بدم. در غیبت نعمانی به نحو مرسل این روایت رو نقل کرده با این تعبیر، وقد قال جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام اعرفوا منازل شیعتنا اندنا علی قدر روایتهم عنا و فهمهم منا. اینم تعبیر غیبت نعمانیه، همون به نظرم تو هم مقدمه شه، مقدمه یا چی؟ بالاخره من آدرسش رو ننوشتم. بله صفحه چنده؟ صفحه 22، همون تو مقدمه غیبت نعمانیه. خب یکی هم در کتاب زید زراد هست که در اصول 16 چاپ دارالحدیث رقم 123 وارد شده. زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال ابو جعفر علیه السلام یا بنیه، امام باقر علیه السلام به امام صادق علیه السلام می‌فرماید فرزند عزیزم اعرف منازل شیعت علیین علا قدر روایتهم و معرفتهم فإن المعرفت هی الدرایه للروایه و بالدرایات للروایات یعل المؤمن الى اقصى درجه الايمان انی نظرت فی کتاب لعلی علیه السلام فوجدت فیه ان ذنت کل امرئ و قدره معرفته ان الله عز وجل يحاسب العباد على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا. این روایت در معانی الاخبار هم نقل شده با یک تحریفی که در حالا نسخه چاپی لاقل از در معانی الاخبار وارد شده. تو معانی الاخبار جلد یک صفحه دو با سند خودش ان محمد ابن ابی عمیر ان برید رضاب ان ابی عبدالله این رو باید نقل شده. این تحریف زید زراده، زید زراد هست که این دو نفر هستن زید زراد و زید نرسی، اصلاشون در این کتاب اصول 16 آمده، مرحوم شیخ صدوق از قول استادش ابن ولید نقل میکنه که اینها کتابهاش موضوعان و وهما محمد ابن موسی الحمدانی همدانی. بعد ابن غزالی اشکال میکنه که اینها فعنی رعیتهما مسموعتن اتوان ان ابن ابی عمیر، همچی عبارتی در رجال ابن غزالی هست که میگه از اینها رو ابن ابی عمیر این روایت ها رو در یک نسخه خیلی قدیمی هم دیدم که در همین رجال که در معانی الاخبار هم در واقع سندش به محمد ابن ابی عمیر منتهی میشه، هم این برید رزاد غلط زید زراده. البته همین روایت همینه، فقط بعدی تعبیر اونجا تو این نسخه چاپی هست اعرف منازل شیعت علیین علا قدر روایتهم، تو نقل شیخ صدوق هست اعرف منازل شیعه علا قدر روایتهم، اینجوری تعبیر به این شکله. حالا دیگه یکشون تعریف دیگری هست، هر دوشون هم میشه توجیه کرد که چطور شیعتش علیین اشیه شده یا برعکس هر دوش امکان پذیر هست. خب این روایت هایی که اینجا هست، این روایت ها یه بحث سندی داره که از جهت سندی آیا این سندهاشون معتبر هستن یا معتبر نیستن. اون روایت حذیفه ابن منصور رو ما سندش رو توثیق میکنیم، چون محمد بن سنان رو ما توثیق میکنیم، روایت زید زراد رو توثیق میکنیم، اون اشکال محمد بن موسی همدانی و موضوع بودن اون چیزا رو قبول نداریم و سندش تو ذهنم رفت، یادم رفته سندش به ابن ابی عمیر چجوری منتهی میشد. الان تو معان الاخبار
ابی رحمه الله قال حدثنا ابی ابن ابراهیم ابن هاشم محمد ابن عیسی ابن محمد ابن عبی.
خب این دیگه ما محمد ابن عیسی ابن عبید هست که ما اون رو توثیق میکنیم، مشکلی درش نیست، روایت صحیح هست بنابر تحقیق که روایت زید زراد رو ما بپذیریم. خب
روایت عزاز داریم یا
نه؟ این محرفه، این که همین روایت پیداست که حتی برید رضازی هم نداریم و امثال این ها زید زراد، چون هم زید هم به اصطلاح رضاز اینا نه شبیه زید شبیه برید زراد شبیه رضاز اینا تبدیل به شده. خب عرض کنم خدمت شما اینجا یه بحث این هست که از جهت سندی تک تک اینها رو بررسی کنیم. عرض کردم حالا اون روایت کافی رو اون سندش درست هست یا غلط هست اونو گفتیم فردا اونو فعلا میذارم که رفقا کار کنن بعدا در موردش صحبت میکنن. اما خب دو سه تا سند خوب داره و اونا رو قابل رو به خصوص سند معانی الاخبار اون راحت تر میشه اون رو تصحیح کرد. تا حالا معامل این سنان ممکنه بعدی با تو قول تو اینا داشته باشن ولی بید زراد اون راحت تر توصیل میشه کردش. اما یه نکته دیگه هست و من آقای محسنی در بحوث فی علم الرجال گفته این روایات مدعات ضعیفتون سندن صفحه 28 که گفته لاحظ اول رجال الکشی که من اونجا نوشتم و فیه اولا ان تحقیق وثاقت محمد ابن سنان فلا اشکال فی سند روایت او ضعیفت ابن منصور کما ان حالا دم در روایت کافی هم اینجا چیزی نوشتم که اونو بعدا عرض میکنم. ثانیاً ان کثرت روایات الحدیث توجب الاطمینان بهی فتعمل. این که نوشتم فتعمل یه نکته ای هست، یه نکته مهمه که ما یکی از راههایی که خیلی مهمه به خصوص این آقای محسنی اصلا اشتقت نکرده این کتاب مشرعت البهار امثال اینا نوشته و امثال اینا بحث روایاتی که با نقلهای متعدد اطمینان به صدورش حاصل میشه. خیلی از روایات هست ممکنه یه سندش ضعیف باشه دو سندی ضعیف باشه ولی وقتی 3-4 تا روایت نقل داره ما اطمینان حاصل میشه و حجم زیادی از روایات از این طریق تصحیح میشن. ولی یه نکته اینجا وجود داره، اون نکته رو باید مد نظر داشت. اون اینه که روایاتی که از باب تکرر نقل تثبیت میشه و اعتبارش ثابت میشه قدر متیقن از روایات رو میتونیم اثبات کنیم. بنابراین تو در ما نحن فی اگر استدلال وابسته به یک نقل باشه و نقل های دیگه ای روایت اون نتونیم بهش استدلال کنیم، باید اون نقل خاص رو اعتبارش رو ثابت کنیم. این خیلی مهمه در اینجا که این نکته. حالا این یک عرض کنم مطلبی است که بعدم بازم بهش برمیگردم در روی صحبت خواهم کرد. حالا این روایت اعرف و مناظر رجال علی قدر روایت امعنا که ما اشاره میکردیم که این روایت ناظر به تحمل حدیث از ائمه هست. یعنی میخواد بگه اگه بدونید و اگه میخواهید بدونید که افراد چقدر در نزد ما منزلت دارند ببینید چقدر از ما دریافت کردن. دریافت حدیث از ائمه دو نکته داره. یه نکته این که اونها چقدر سایی بودن در اینکه بیان از ما اخذ حدیث کنند. نکته دوم این که ما چقدر به اونها اعتماد داشتیم به اونها روایت نقل کنیم، چون ائمه علیهم السلام اینجور نیست که به هر کسی برش روایت نقل کنند و امثال اینا. هر دو جهتش در اینجا دخالت داره. البته یه بحثی در مورد مفاد این حدیث هست که این علاق قدر روایت هم انا مراد از این قدر چیه؟ مراد از این قدر چیه؟ مرحوم ملا محمد تقی مجلسی جورهای مختلفی این رو معنا کرده. در روضة المتقین جلد 1 صفحه 95 در روضة المتقین جلد 1 صفحه 95 این رو عرض کنم آورده. قدر رو به معنای کمی معنا نکرده، معنی کیفی معنا کرده. ایشون گفته از ظاهر ان المراد بقدر الروایه الاخبار العالیه التي لا يصل اليها عقول اکثر الناس. ولی تو جلد 12 صفحه 173 استظهار کرده مراد از قدر کمیته، چون گفته و ظاهر الکمیه و یحتمل الکیفیه و الام. این هم اینجوری داره. در من اون مجلسی در مرآت العقول جلد 1 صفحه 170 گفته ای کیفن او کمن اول امن هما و هو اظهر. این روشون استظهارش اعم هست، ولی من تصورم این است که قدر ظهور در کمیت داره، همچنان که مرحوم ملا محمد تقی مجلسی در جلد 12 صفحه 173 استظهار کرده، به خصوص در اون نقل مرفوعه محمودی که اون روشنترم هست. تعبیرش این هست: اعرفو منازل شیعتنا به قدر ما یحسنون من روایتهم عنا. به قدر، این به قدر دیگه اون احتمال کمیت و کیفیت اصلا، علا قدر یعنی بر اساس ارزش روایتاش. قدر رو به معنای عظم ارزش معنا اونجا میشه کرد، ولی این به قدر ما یحسنون دیگه اون احتمال دیگه خیلی توش بعیده که قدر رو به معنی عظم معنا کنه. به قدر یعنی به اندازه و اینکه ظهور در کمیت داره درش روشن داره.
چرا
اصلا
باید به قدر ما یحسنون؟
به قدر ما یحسنون یعنی به اندازه ما یحسنون دیگه، به اندازه، نه اینکه به قدر. صرف نظر از اینکه قدر ذاتن به معنای اندازه است نه به معنی بزرگی، اصلا قدر واژه‌ای است مربوط به کمیت، استعمال قدر در کیفیت خلاف ظاهر چیز هست. علاوه بر این که علا قدر رو ما حالا بگیم بر اساس عظمت روایت هایی که نقل میکنن، اینجوری این به قدر فرق داره با قدر خالی. قدر خالی رو ممکنه شما بندلی عظمت، ولی به قدر یعنی به اندازه، واژه متفاوته با که اینجا بیاد یا نیاد امثال اینها. به قدر ما یحسنون، به قدر او ما یحسنون هم اینا تفاوت داره بین این که علا قدر معنا کنیم یا به تعبیر کنیم یا به قدر تعبیر کنیم. حالا این نکته کمن و کیفن و اینها در جاهای دیگه هم اشاره شده و در اون تعریف به اصطلاح فقه الحدیث این روایت، همین مثلا کمیت و کیفیت در وافی جلد 1 صفحه 226 در رقم 156 مرحوم فید کاشانی آورده، و در مورد این حدیث هم جاهای دیگه هم توضیحاتی دادن که من فقط آدرسشو میدم، اون توضیحاتشو خیلی دخالت در بحث ما نداره، اینه که فقط توضیحاتشو میدم و اونا مراجعه کنید. در وافی صفحه 209 نوشتم، جلد چند رو ننوشتم، شرح ملا صالح مازندرانی جلد 2 صفحه 244 و ایضاً جلد 1 صفحه 240، الشافی جلد 1 صفحه 429، صافی در شرح کافی که فارسیه جلد 1 صفحه 383، الحدایا لشیعت ائمه الهدا جلد 1 صفحه 498، نتیجه المقال فی علم الرجال صفحه 317، میراث و حدیث شیعه یا حدیث شیعه رساله‌های مختلف رو اینا جمع‌آوری کردن و چاپ کردن جلد 16 صفحه 448. فرصت نکردم نگاه کنم چه رساله‌ای هست و مال کیه. به هر حال جلد 16 صفحه 448 مطالبی در مورد این حدیث توش بود. اصول علم الرجال بین النظریه و تطبیق و نهای داوری صفحه 495 هم یه مطالبی در این مورد این داره. در مرآت العقول، مرآت العقول هم که خوندم جلد 1770، اون هم بعد از او توضیحاتی در مورد این روایت هم داره که من انگار توضیحات قابل توجهی بوده که من دورش جدول کشیدم، یعنی فوتوگرافش قابل توجهه. حالا برگردم تو اون مرفوعه محمودی
و فهمه منا دلالت بر کیفیت،
نه فهمه منا به کیفیت رفتی نداره،
نه
به کیفیت اصلا رفتی نداره، توضیح میدم فهم کنم. اون یعنی مقداری که از ما دریافت کردن میدونم به کمیت بشه، ولی این فهمه منا اون نکته ای رو که ما تو جلسه قبل تأکید می کردیم که این ناظر به مرحله تحمل حدیث، نه ناظر به مرحله ادای حدیث، ناظر به اون نیست، اون فهمه منا در این جهت مفید است. و اینا من احتمال هم میدم مرحوم نعمانی از حفظ در واقع این فهمه منا رو آورده باشه و بیشتر نشانگر دریافت ایشون از روایت هست، که دریافت درستی هم هست، ولی به هر حال نه اینکه فهم منا هم در این روایت وارد شده. نقلای دیگه ای که هست، ممکنه بازم یه نقل شبیه اون نقل هم وجود داشته باشه، چون ما الان 4-5 نقل کردیم، ممکنه یه نقل 50 هم وجود داشته باشه، ولی با تجربه مرسل بودن و سندش رو ذکر نکرده و اینا پیداست به حافظه اعتماد کرده، نقل به حافظه، این که در نقل یاد اون برداشت خودشون و فهم خودشون در نقل عبارت تأثیر داره. من خودم دیدم گاهی وقت روایت از جعفر ابن محمد هست، دیدم دارم می‌نویسم نوشتم از نبی عبدالله علیه السلام، جعفر ابن محمد تو ذهنم، حتی از روی عبارت دارم می‌نویسم، نگاه می‌کنم از جعفر ابن محمد نوشتم نبی عبدالله علیه السلام، چون جعفر محمد تو ذهنم ترجمه کردم به نبی عبدالله، اون ترجمه شده رو نوشتم. این که حالا تازه داره مستقیم از عبارت می‌نویسه، این نقل معناهای اینجوری اشتباهات رخ میده. حالا تا چه برسه به این که من خودم یکی از مشکلاتی که گاهی قد روایات رو مثلا ذهنم مونده ولی این الفاظش نمونده، معناش مونده، بعد پیدا کردنش اینجوری کامپیوتری مکافات داره، ای بالا بکن پایین بکن چی بود افسار اینها، اینا مشکلات خاص خودش رو داره. حالا به تناسب تو فرانتزی چیز رو هم عرض کنم، یه بنده خدای مرحوم آقای ایروانی آمده بوده منزل، خدمتکار به ایشون گفته بوده که آقای محکم زنگ زده بودن، بعد ایشون کشف کرده بوده که این آقای محکم کیه، گفته بود آقای سفت بودن، آقای سفت رو سفت شنیده، سفت رو تو ذهنش نقل معنا کرده محکم. حالا مراحل تعریف و تعریف شنیداری و تعریف از باب نقل معنا همینجور هم بوده، اینجور جالب، اینجور تعریفاتی که رو من خودم خیلی از بحث‌های تعریفات و تصفیفات رو رو خودم پیاده کردم، یعنی بسیاری از مثال‌هاش در نویسنده‌ها خودم از امثال اینا، یعنی تجربه عملی برای این آدم هست که چطور میشه اینا اتفاق میفته و این اشتباهات رخ میده. فرمودار جالی ابوالهدا بود، آها بسیار خوب، پس علل قاعده شاید تو اون الرسائل الرجالیه ابوالهدای کلبز، فوائد رجالیه ابوالهدا مال هم سماع المقام، نه اون مستقل شاید چاپ نشده باشه، شاید هم ممکنه قصده سماع المقام هم باشه، حالا باید نگاه کنم ببینم، چون نه قصده سماع المقام نباید باشه، چون سماع المقام مستقلن توی منامای رجال بود، از اونها جلد چاپ شده و به نظرم من جسوی اگر بود علال قاعده می آور فدهشون رسائل رجالیه داره، ابوالمعالی، ابوالمعالی رسائل رجالیه، البته ابوالهدا قوی تر از پدر هست، یعنی اینا خدا همشون رحمت کنه، حالا به تناسب اسم این بزرگان آوردن، بیت خب رفیع هستند و اینها، حالا از اسمشون اومد، از هر دوشون هم یاد کنیم، جالبه. یکی ابوالهدا، اینا مرحوم حاجی کلباسی پسرشون ابوالمعالی هست که استاد آقای بروجردی بوده. ابوالمعالی هم پسرش ابوالهدا هست که صاحب سماع المقال هست. در مورد آقای بروجردی، در مورد مرحوم ابوالمعالی کلباسی، ایشون میگه که با وجود استاد ما بود ولی یه جایی مثلا می‌خواستیم یه جایی بریم با هم دیگه، قرار بود از بالا بریم و اینها، هر چی کردم استاد جلو نیفتاد، به احترام سیادت ما جلو نیفتاد و خلاصه اینجوری احترام گذاشته بودیم ابوالمعالی. یه چیزی هم از آقای بروجردی در مورد مرحوم ابوالهدای کلباسی هست. ایشون میگه من و ابوالهدای کلباسی با همدیگه درس پدرش ابوالمعالی میرفتیم، هم درس بودیم. بعد در نجف مرحوم آقای بروجردی تقریرات درس مرحوم آخوند خراسانی رو ارائه میدادن. درس مرحوم آخوند خراسانی یک سری مقرر داشته بعد از درس، یکی از مقررهای مهمه درس مرحوم آخوند مرحوم آقای بروجردی بوده که تو درس ایشون مرحوم آمیزعلی آقای ایروانی از کسایی بوده که تو اون تقریرات شرکت میکرد. آقای بروجردی میفرمودن که خیلی هم معمولی بود اون موقعی که در درس ما شرکت میکرد، ولی بعدن رفتم به اصطلاح به درس به مرحوم آمیزعلی شیرازی ملحق شد و امثال اینو، بعدن دیدم نه جزو اعلام شده و خیلی فرق کرده با اون موقعی که در درس ما شرکت میکرد و اینها. عرض کنم خدمت شما، آقای بروجردی ازشون نقل کردن که من این ابوالهدا با وجودی که با همدیگه درس پدرش میرفتیم تو درس تقریرات درس مرحوم آخونده من شرکت میکرد و فهمیدم که نه، این خلاصه جنبه تقوایی هست که اینجور چیزهای ظاهری که مثلا بخواد تو درس همکلاس شرکت کنه مانع نیست. خیلی تو این کتابی هست مال مبارکه‌ای در مورد همین ابوالهدای کلباسی، به نظرم تعبیر میکنه سلمان زمان و خیلی از جهت تقوایی و چیزها از این ابوالهدای کلباسی تعریف میکنن، جز افراد فوق‌العاده بوده. خب حالا عرض کنم خدمت شما، حالا برگردم به بعضی از توضیحات و بعضی از این روایات و تکمیل بحثهایی گذاشتم. مرحوم تو نتیجت المقال فی علم الرجال به نظرم در مورد اون مرفوعه محمودی میگه این مرفوعه محمودی ازش استفاده میشه که این ناظر به کیفیته نه ناظر به کمیته. به نظر میرسه این مطلب درست نباشه. مرفوعه محمودی هم با کمیت سازگار هست و یه توضیح من اول بدم. ممکنه این که اول مرفوعه رو بخونم، اعرفو منازل شیعتنا به قدر ما یحسنون من روایتهم عنا. ایشون احتمال داره که اینکه استدلال میکنه برای اینکه مربوط به کمیته به عبارت یحسنون استدلال کرده باشه که نه ناظر به کمیت نیست، ناظر به کیفیت. کلمه احسنه به معنی علم است. ما یحسنون یعنی یعلمون. احسنت الشیء اذا علمته در لغت هم هست. قیمت کل امرئ ما یحسنه یعنی ما یعلمه، عبارتی از خلیل ظاهرن، یا اینو بازم من امروز من گفتم با جاهز بود، خلیل احسن شیئن علا طلب العلم قول علیین، و من اون دفعه به جاهز نسبت دادم، رفقای ایشون انگار به من گفتش که مال خلیله، حالا باز شک کردیم که من چی گفتم و رفقا چی گفتن، مال کدوم چیز بود. احسن شیئن علا طلب العلم قول علیین قیمت کل امرئ ما یحسن، و این یحسن یعنی یعلم، یعنی ارزش و اهمیت شخص رو به مقدار علمش واگذار کرده، که تو روایت زید زراد هم همین روایت حضرت علی رو در ذیل همین روایت هم آورده، همین که حالا اونم میخونم. عرض کنم خدمت شما، به قدر ما یحسنون، یعنی به قدر ما یعلمون من روایت هم انا ما یعلمون، دیگه این که مربوط به کیفیت باشه توش در نمیاد. یعنی چه مقدار روایت از ما بلدن، چه تعداد، این با تعداد هم کاملا سازگاره. ولی یه توضیحی در مورد ادامه روایت بدم، این تو همون نتیجه المقال یه جور دیگه ای معنا کرده، ولی من اینجوری نمیفهمم. نه نه، یحسنو معنی اصلیش در اینجوری اصلا علم هست. احسن تو شیعه وقتی به چیزی به معنی یعلمون هست و اینجور چیزایی که اینجا به این معنی. حالا
فارسی میگیم بلد بودن.
بله مثلا بله
بودن بله.
نه خوب بله، اصلا خوبی توش نیست. من این که البته در کتاب‌های اصلی لغت معنی علم هست، ولی کتاب‌هایی که یه کمی دوره‌های متأخرتر هست مثل صحاح و اینها خوبی رو تو مفهومش درش کردن، ولی توی استعمالات قدیمی تری که هست و مثلا روایت همین روایت رو مشابهاتش رو تعبیر، همین قیمت کل امره ما یحسنو تو بعد نقلای دیگه داره قیمت کل امره ما یعلمو، همین روایت ذنت کل امره و قدر و معرفتو، یعنی یحسنو به معنی یعلمو، علمو، معرفتو، اینا به معنی مرادف هم به کار رفتن. یعنی یکی از راه‌های شناسایی معنا رسیدگی به خانواده احادیثه. خانواده احادیث همدیگر رو کمک میکنن برای فهم معانی الفاظ و امثال اینا. حالا یه بحث مفصلی است که نمیخوام واردش بشم.
خلیل بود
نه، من اون دفعه جاهز نسبت دادم، شما گفتید خلیل، حالا برعکس شد. یادم افتاد که شما اون موقع اصلاح کرده بودید جمله من رو. عرض کنم خدمت شما، بله این تو رجال کشی عبارت چه داشتم توضیح میدن، یه عرفو منازل شیعتنا به قدر ما یحسنون من روایت هم انرد جاهز، این رو قیمت کل امر ما یحسن رو تو معتو کلمه جاهز هست. این که من اشتباه کردم، چون این اولین حدیثی که در معتو کلمه جاهز هست همین حدیث هست که وارد شده و اینها رشید و وطفات هم ترجمه هایی کرد، اینا کرده همش علم معنا کردن. این ترجمه رشید دودی وقفات این ما یحسن رو اونجا ترجمه کرده، اونا هم پیداست که در اون دوره ها هنوز این کلمه یحسن رو یعلم میفهمیدن دو اینها. حالا بحث های رسید تا من بخوام دیگه بقیه. بله بله جاهز نقل شده، رشید دودی هم ترجمه هم از کلمه جاهزه، ترجمه از کلمه هم به همین معنا، ولی اون احس و شیء هم داره.
آها یوتیوب
چیز که تواصل روان خفیف همین جاهز قال الله اعلم کلام الناس، کلمات هم احکم من قول علیه احکم حکیمانه تر. نه اون احس و کلمت اون مال نه در تعریفش جاهز داره، ولی تعبیر احس و شیء اون فی طلب العلم
ولا
اكثر ريعا
ولا
اهم نفعا
ولا
احث
على بيانا
احث على بيان اون احث مجبه تفوز
ولا
ادعى
الى تبين ولا احجل من ترك التفاهم وقصر في الافهام من قول امير
المؤمنين علي
بن
ابي طالب قيمه كل امرئ ما يحسن. بله حالا این از توش این چیز به کمیت برمیگرده یا کیفیت، اون یحسن درش خوبی داره یا نداره، خیلی از توش در نمیاد. یه کمی اینقدر دراز باید رو گفته هر جا یه چیزی در بود. قصر فی الافهام ممکنه منظور این باشه که کم یاد بگیره، نه به اصطلاح کوتاه یاد بگیره، به کمیت ناظر باشه نه کیفیت. اینو عرض گرد کردم عبارت چیزی از توش در نمیاد، شما به همون قصره داشتم که از توش چیز در میاد. بله حالا باشه این فقط این روایت حتی یکون محدثن هم ملاحظه بفرمایید دیگه اینو فردا توضیح خواهم داد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.